از هفته بعد از ظهر در ایران این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلام بر شما، من فهیمه خضر حیدری در این شامگاه چهارشنبه دوم ماه مارس از تقویم میلادی 11 اسفند ماه سال 1389 خورشیدی با شما خواهم بود، با مجله شامگاهی رادیو فردا که حاصل کار سردبیر و همکارانم هست در تحریریه. قبل از اینکه بریم و مجله امشب رو با هم کلید بزنیم، سری میزنیم به خبرها از ایران و جهان. همکارم الهه روانشاد در کنار من هست در استودیوی خبر. از صبح امروز خانم روانشاد میزبان شما بودند در بخش‌های مختلف خبری و حالا هم اینجا هستند با آخرین خبرهای روز. خانم روانشاد سلام میکنم به شما.
سلام به شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبرها عبارتند از: رهبر لیبی میگوید آخرین نفر به مبارزه با مخالفان ادامه میدهد، ایران به غرب نسبت به حمله نظامی به لیبی هشدار داد و سوئد در اعتراض به بازداشت موسوی و کروبی سفیر ایران را فراخونده.
بسیار خوب، پس میشنویم مشروع خبرها را از شما.
سپاسگزارم. معمر قذافی رهبر لیبی میگوید تا آخرین نفر به مبارزه با مخالفان ادامه میدهد. آقای قذافی امروز چهارشنبه با حضور در تلویزیون لیبی بار دیگر القاعده را عامل شورش در کشورش معرفی کرد و از ناتو و سازمان ملل متحد خواست تا رویدادهای این کشور را بررسی کنند. مخالفان رهبر لیبی هم اکنون بیشتر مناطق شرقی این کشور را تحت کنترل دارند و نیروهای وفادار به قذافی در ترابلس پایتخت لیبی سنگر گرفتند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به آمریکا و متحدانش درباره حمله نظامی به لیبی هشدار داد. آقای احمدی نژاد امروز چهارشنبه در یک سخنرانی در لرستان با اشاره به حمله آمریکا و متحدانش به عراق و افغانستان گفت: اگر این بار در شمال آفریقا و خاورمیانه دخالت نظامی کنید، ملت‌های منطقه به پا خواهند خواست و گور سربازان شما را خواهند کند. پایان نقل قول. کشورهای غربی اعلام کردند که موضوع حمله نظامی به لیبی را برای حمایت از مردم آن کشور در مقابل سرکوب از سوی حکومت قذافی مورد بررسی قرار می‌دهند. وزارت خارجه سوئد امروز چهارشنبه در اعتراض به بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران منتقدان دولت سفیر ایران در استکهلم را فراخواند. یک سخنگوی وزارت خارجه سوئد در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت: سفیر ایران در پاسخ به اعتراض دولت سوئد پاسخ قانع کننده ای نداده است و سوئد موضوع را با دقت دنبال می کند. نزدیکان میرحسین موسوی و مهدی کروبی می گویند این دو به همراه همسرانشان بازداشت و به زندان حشمتی منتقل شدند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اما این خبر را تکذیب کرده است. دو ناو جنگی آمریکایی که به سمت آب‌های لیبی در حرکتند، امروز چهارشنبه وارد کانال سوئز شدند. این دو ناو در بحبوحه درگیری میان نیروهای معمر قذافی رهبر لیبی و مخالفان وی به منطقه اعزام شدند. یکی از این ناوها قابلیت جابجایی 2000 نیرو را دارد. ناو دیگر آمریکایی نیز روز دوشنبه از کانال سوئز عبور کرده و وارد دریای مدیترانه شده بود. کشورهای غربی اعلام کردند که موضوع حمله نظامی به لیبی را برای حمایت از مردم آن کشور در مقابل سرکوب از سوی حکومت قذافی مورد بررسی قرار می‌دهند.
سپاسگزارم الهه روانشاد و حالا ادامه مجله شامگاهی. دیروز 10 اسفند مخالفان حکومت در ایران به خیابان‌ها آمدند و به بازداشت رهبران مخالفان اعتراض کردند. امشب در این مجله واکنش مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران رو داریم به حرکت اعتراضی دیروز.
تقریبا اولین حرکتی بود که در غیاب رهبران داخلی جنبش اتفاق می‌افتاد.
اما با وجود اعتراض‌های دیروز هنوز هم خبری از مهدی کروبی و میرحسین موسوی رهبران مخالفان حکومت در ایران نیست. گزارشی داریم از آخرین وضعیت این دو.
فکر می‌کنند که با قطع ارتباط این دو رهبران جنبش اعتراضی میتونن حرکت‌های اعتراضی رو حداقل در سطح خیابان ساکت بکنن.
و در حالی که رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید میکنه که سوخت هسته‌ای از نیروگاه اتمی بوشهر خارج نشده، سخنگوی روس اتم که مسئول راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر هست در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا میگه نیمی از سوخت تخلیه شده و تخلیه همچنان هم ادامه داره.
دلیل این اقدام احتیاط گونه آن است که در یکی از 4 پمپی که در سیستم خنک کننده این نیروگاه به کار رفته آثار شکستگی دیده شده.
این گفتگوی اختصاصی رو هم با هم خواهیم شنید. امشب با ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. خب از حاصل کار همکارانم در تحریری رادیو. بیش از دو هفته گذشته و تنها نشانی که از میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان در دنیای واقعی و مجازی دیده شده، یک ویدئوی کوتاه بوده از مهدی کروبی که در آن تصاویری از حضور نیروهای امنیتی در بیرون منزل او دیده می‌شد. پس از آن هیچ خبری از هیچ کدام از این دو نیست. نزدیکانشان در توصیف وضعیت آنها از واژه‌هایی مثل بازداشت، حبس یا حصر خانگی استفاده می‌کنند. واژگانی که البته از سوی مقام‌های اجرایی و قضایی ایران تایید نشده. هانا کاویانی همکارم در گزارش خودش نگاهی کرده به تازه‌ترین گفته‌ها پیرامون وضعیت این رهبران معترضان و همسرانشان.
پس از آن که معترضین بار دیگر در روز دهم اسفند ماه در ایران به خیابان‌ها آمدند و با نیروهای امنیتی نیز درگیر شدند، روز چهارشنبه مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی درباره آنچه که از آن فتنه یاد می‌کنند و سران آن اظهار نظر کردند. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که میرحسین موسوی و مهدی کروبی بازداشت نشدند و آنچه را که پیشتر از سوی برخی نزدیکان آنها اعلام شده بود را خلاف واقع دانست. وی حتی در مقابل اینکه به واژه حصر خانگی اشاره کند نیز مقاومت کرد و گفت این تعابیر معانی دیگری دارد و این دو با همسرانشان در منزلشان هستند. در واکنش به سخنان روز چهارشنبه دادستان تهران، مجتبی واحدی، مشاور مهدی کروبی، در نامه‌ای که در وبسایت سهام نیوز منتشر شده نوشت که آقای دولت آبادی اگرچه دنیا و آخرت خود را خراب می‌کند، اما اظهارات او هیچ سودی برای سران به گفته آقای واحدی مستأصل حکومت کودتایی ایران ندارد. روز چهارشنبه همچنین غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نیز بار دیگر اخبار مربوط به انتقال آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان را به زندان حشمتی تکذیب کرد. وی اما تایید کرد که برخی محدودیت‌ها درباره آنها اجرا شده است. صحبت‌های دو مقام دادستانی ایران در حالی مطرح شده که از روز 9 اسفند اولین بار وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از بازداشت وی به همراه زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی و فاطمه کروبی و انتقال آنها به زندان حشمتی خبر داد. ساعتی پس از انتشار این خبر، اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی نیز در مصاحبه‌ای با رادیو فردا این خبر را تایید کرد.
بعد از تحقیقات زیادی که صورت گرفت، الان برای ما به عنوان یک خبر موثق تلقی میشه که این دو بزرگوار توسط مقامات عالی کشور و به دستور اونها به زندان حشمتی منتقل شدن همراه با همسر اونشون.
خبر بازداشت این رهبران معترضان در حالی در مجامع خبری انتشار یافت که روز 10 اسفند ماه نیز یکی از فرزندان مهدی کروبی، محمد تقی کروبی، در نامه‌ای که در وبسایت سهام نیوز منتشر شد به شرح آنچه که بر خانواده اش رفته پرداخت و آنچه با آن مواجه شدند را گروگانگیری نامید. اما در حالی نزدیکان موسوی و کروبی و همسرانشان از ناپدید شدن آنها ابراز نگرانی می‌کنند که علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه در پاسخ به خبرنگار یورو نیوز درباره خبرهای مربوط به بازداشت این رهبران معترضان این گونه پاسخ داد.
نه، ما چنین کاری نکردیم. این دو آقایی که شما از اونها سخن گفتید در خونه هاشون زندگی روزمره شون رو میگذرونن.
اما آن چیزی که امروز مشخص است این است که با گذشت دو هفته از بیخبری از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان و اظهار نظرهای دو سوی ماجرا هنوز خبری از آنها نیست. بیخبری که سراج الدین میردامادی آن را نتیجه سردرگمی و ابهام فراگیر حاکمیت ایران می داند. این فعال سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان در این باره به رادیو فردا این گونه می گوید.
از طرفی تلاش می کنه که به دلیل اینکه این جنبش اعتراضی رو نشناخته و نخواسته بشناسه و طبعا به دلیل این عدم شناخت نمیتونه حرکت‌های آتی اون رو پیشبینی کنه و برنامه‌ریزی داشته باشه. من فکر میکنم بیشتر به خاطر واکنش‌های داخلی و جهانی حاکمیت در این ابهام وجود داره و نمیدونه که حصر یا بازداشت رو اعلام بکنه و یا اون رو مخفی بکنه و به چه شکل اون رو اساساً میتونه مخفی بکنه و همین که به خوبی میدونه که قانون و مقررات و نظام حقوقی قضایی خود جمهوری اسلامی رو هم تا اینجا حداقل در خصوص آقایان موسوی و کروبی و همسرانشون زیر پا گذاشته.
سراج الدین میردامادی در این حال تاکید میکند که بیخبری از رهبران معترضان تأثیری در میزان اعتراض ها نداشته است.
با اون گمان غلط فکر میکنند که با قطع ارتباط این دو رهبران جنبش اعتراضی میتونن حرکت های اعتراضی رو حداقل در سطح خیابان ساکت بکنن، که تجربه نشون داده که نه، اینجور نبوده و عملا این قطع ارتباط به اشکال دیگه‌ای راهبری و اعلام فراخوان‌های اعتراضی ادامه پیدا کرده و در ابعاد جهانی هم با مشکلات بیشتری مواجه شدن. در نتیجه الان این ابهام و این سردرگمی در حاکمیت، حتی در عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی و حتی رهبر جمهوری اسلامی هم که اجازه این حصر و یا بازداشت رو داده، در ایشون هم این ابهام و این سردرگمی و عدم توانایی برای تصمیم‌گیری صریح و قاطع به وضوح قابل مشاهده است.
اینها همه در حالی است که به گزارش وبسایت کلمه، فرزندان دو خانواده کروبی و موسوی همچنان منتظر شنیدن خبری از والدین خود هستند. کلمه به نقل از دختران موسوی و رهنورد می نویسد که آنها ضمن تایید بازداشت پدر و مادرشان گفتند که تنها در صورتی اخبار منتشره مربوط به بازداشت آنها را نادرست تلقی خواهند کرد که آنها به صورت حضوری در منزل پدری و بدون حضور نیروهای امنیتی بتوانند والدینشان را ملاقات کنند.
خانه کاویانی بود که گزارش می داد از آخرین وضعیت میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفان در ایران. اما یک روز بعد از اینکه معترضان به حکومت بار دیگر در تهران و چند شهر دیگر به خیابان ها آمدند، کمیته ویژه مجلس ایران برای بررسی تظاهرات 25 بهمن ماه در گزارشی با متهم کردن رسانه های ماهواره‌ای و سایت های اینترنتی به فرماندهی جریان فتنه، خواستار محاکمه میر حسین موسوی و مهدی کروبی شد. بشنویم بیشتر جزئیات بیشتر رو از همکارم فریدون زرنگار.
به گزارش تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی،
در آغاز جلسه امروز گزارش کمیسیون‌های اصل 90، امنیت ملی، شوراها و امور داخلی، قضایی و حقوقی و فرهنگی در خصوص حادثه روز 25 بهمن ماه در صحن علنی قرائت شد. در این گزارش آمده که جریان علنی فتنه پس از انتخابات سال 88 در حالی شروع شد که جمهوری اسلامی ایران در اوج قدرت در عرصه بین‌المللی بود.
محمد ابراهیم نکونام، مسئول کمیسیون اصل 90 مجلس، هنگام ارائه این گزارش گفت:
سران فتنه داخلی علی‌رغم اطلاع از این حمایت‌های وسیع خارجی و جریانات ضد انقلاب، نه تنها درخواست راهپیمایی خود را لغو نکردند و از آمریکا و ضد انقلاب اعلام براءت ننمودند، بلکه بر راهپیمایی غیرقانونی اصرار کردند.
یک روز پس از تظاهرات 25 بهمن و پس از آن که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس شعارهای تندی علیه رهبران مخالفان سر داده و از جمله خواستار اعدام میر حسین موسوی و مهدی کروبی شده بودند، علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار تشکیل کمیته‌ای از رؤسای کمیسیون‌های قضایی، اصل 90، امنیت ملی، فرهنگی و سیاست داخلی برای بررسی آنچه وی اقدامات سران فتنه در 25 بهمن خوانده بود شد. در گزارش کمیته مجلس از تظاهرات 25 بهمن معترضین در چند شهر ایران با عنوان‌های قائله و آشوب کاملا اسرائیلی، آمریکایی، انگلیسی، ضد انقلابی و خائنانه یاد می شود و تهیه کنندگان گزارش خواستار محاکمه میر حسین موسوی و مهدی کروبی و دیگران به جرم خیانت به ملت شدند. در بخشی از این گزارش آمده است دعوت کنندگان و زمین سازان مشوقان ناامنسازی کشور در 25 بهمن و قبل و بعد از آن همچون میر حسین موسوی و مهدی کروبی و دیگران خائن به ملتند و همچون ضد انقلاب مستوجب برخورد قاطعانه و قانونی هستند. حسن شریعت مداری به رادیو فردا میگوید هدف این گزارش عبور از حملات سیاسی با آقایان موسوی و کروبی و تدارک دادگاه و تعقیب قضایی رسمی آنهاست.
به نظر من هدف اصلی این گزارش کشاندن مسئله آقای کروبی و آقای موسوی به یک مرحله قضایی و تحویل پرونده اونها به محاکم قضایی است. یعنی در حقیقت نظام به این جمع‌بندی رسیده که برای اینکه آقای کروبی و آقای موسوی رو وادار به این بکند که از خواسته‌های خودشون برگردند، باید علاوه بر فشارهایی که تا کنون تحت عنوان حس در منزل به اونها وارد میکرد، اونها رو به مرحله پرونده سازی و برقرار کردن یک دادگاه نمایشی بکشاند تا اعتبار اونها رو در اجتماع از بین ببره. وقتی عناوینی مانند ضد انقلاب، تماس با بیگانگان، دعوت به شورش و اینجور چیزها رو در این گزارش میبینیم، اینها در حقیقت نتایج حقوقی و قانونی داره و نشان دهنده پرونده سازی است بر علیه آقای موسوی و آقای کروبی و نحوه برخورد با مخالفین در این چارچوبی که این گزارش میبینه، نحوه برخورد به ضد انقلاب، مخالفین نظام و کسانی است که با بیگانگان ارتباط دارند. از طرف دیگر میخواهد اونها رو به گروه های براندازی مانند مجاهدین و دیگران منتسب بکنه و دستش در سرکوب آنها حداقل در بین خودی ها باز باشه و این توجیه رو در بین مردم دنیا بپراکند که عده‌ای با اتکای به نیروهای بیگانه میخواستن ما رو از صحنه قدرت پایین بیارن و قصد براندازی داشتن، اینه که ما در مقابل اونها خشونت میبرسیم.
کمیته ویژه مجلس سفارتخانه های خارجی و عوامل آنها را هم متهم به دست داشتن در آنچه در این گزارش با عنوان فتنه 25 بهمن ماه و فتنه سال 88 نامیده شده میکند و از وزارت امور خارجه خواسته است با این به گفته این گزارش جسارت ها و گستاخی ها برخورد کند.
بله، فریدون زرنگار بود همکارم که گزارشش رو شنیدید.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار با تون میکنم.
اما در ادامه گزارش همون درباره اوضاع جاری ایران، واکنش ها به تظاهرات روز دهم اسفند ماه دیروز در تهران همچنان ادامه داره. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز چهارشنبه امروز اعلام کرد هرچند از سوی بعضی از سایت های به گفته او معاند نظام مردم را برای حضور در خیابان ها تشویق کرده بودند، ولی با حضور پلیس اتفاق خاصی نیفتاد. آقای جعفری دولت آبادی همچنین گفته است که پلیس بر حسب وظیفه این تجمع ها را پراکنده و گروهی را دستگیر کرده است. بشنویم از فرین عاصمی که نگاهی کرده به واکنش ها و خبرهای منتشر شده درباره تظاهرات روز سه‌شنبه.
هنوز آمار مشخصی از تعداد بازداشت شده های روز سه‌شنبه در تهران و دیگر شهرها به دست نیامده است. فخرالسادات محتشمی پور، فعال سیاسی اصلاح طلب و همسر مصطفی تاجزاده، بعد از ظهر سه‌شنبه در تهران در تظاهرات دستگیر شد. علی طباطبایی داماد خانم محتشمی پور در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرد و گفت که خانم محتشمی پور با تلفن همراه خود شماره دخترش را گرفته و هنگام صحبت با ماموران دخترش متوجه شده که او را دستگیر کردند. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده که مهسا امرآبادی روزنامه‌نگار شب سه‌شنبه در تماسی از زندان به خانواده‌اش اعلام کرده که به زندان اوین منتقل شده است. در همین حال وبسایت دانشجو نیوز گزارش می‌دهد که در جریان تجمعات روز سه‌شنبه در شهر تبریز 4 دانشجوی دانشگاه تبریز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی هم گزارش داده که در اصفهان 49 نفر دستگیر شدند و به خانواده‌های آنها گفته شده تا بعد از 13 فروردین ماه برای آزادی آنها مراجعه نکنند. کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی هم از بازداشت بالغ بر 200 نفر در درگیری‌های روز سه‌شنبه خبر دادند، اما هیچ کدام از این خبرها توسط منابع رسمی تایید نشده است. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در فرانسه درباره تفاوت‌های راهپیمایی روز دهم اسفند با راهپیمایی‌های 25 بهمن و اول اسفند چنین می‌گوید.
علی‌رغم همه تلاش‌هایی که حاکمیت برای قطع مجاری اطلاع رسانی مثل فیلترینگ اینترنت، پارازیت روی شبکه‌های ماهواره‌ای و حتی ما شاهد بودیم که از یکی دو روز قبل به شدت شروع کرده بودن به جمع کردن دیش‌های ماهواره‌ای در تهران و همینطور یک فضای به شدت امنیتی که در تهران و شهرهای بزرگ ایجاد شده بود، به گونه‌ای که حتی عده‌ای می‌گفتند شهر حالت یک حکومت نظامی اعلام نشده رو داره، اما حضور مردم در خیابان‌ها و تراکم حضور اونها در پیاده‌روها نشانه این بود که این حرکت اعتراضی با موفقیت انجام شده. علاوه بر این تقریبا اولین حرکتی بود که در غیاب رهبران داخلی جنبش اتفاق می‌افتاد، چون در یکی اسفند هنوز اخبار دقیق و مشخصی از وضعیت آقایان کروبی و موسوی وجود نداشت. علاوه بر این من فکر میکنم حرکت دیروز گسترش جغرافیایی داشته، نحوه برخورد حاکمیت و به نظر من هوشمندی مردم باعث شده که این حرکت ها از اون شکل کلاسیک خودش که مثلا عده‌ای از مردم در داخل خیابان و در وسط خیابان حرکت بکنند، اون رو دچار یک تغییراتی کرده، به خاطر اینکه حاکمیت به هیچ وجه حق اعتراض رو به رسمیت نمیشناسه، سرکوب شدید میکنه و همین باعث شده که مردم به دنبال راه‌های جدید و ابتکار عمل‌هایی باشن که به نظر من خود همین باعث شده که حکومت رو به یک نقطه استیصال مانند برسونه.
از سوی دیگر بسیاری از شاهدان عینی در تهران و دیگر شهرهای ایران به رادیو فردا گفتند که در روز سه‌شنبه نیروهای انتظامی و امنیتی خشونت بی سابقه علیه معترضان اعمال کردند. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی درباره دلیل به کار بردن خشونت بیشتر میگوید:
این به خاطر نگرانی عمیقی است که از به هم پیوستن جمعیت برای نیروهای امنیتی و حاکمان ایران به وجود اومده. اونها به این تحلیل رسیدن که اگر این نقطه‌های پراکنده‌ای از جمعیت که در حال به وجود اومدن هستش و یک نوع گریز و مقابله رو انجام میدن، اگر اینها به هم بپیوندند یک جمعیت غیر قابل کنترل ممکنه به وجود بیاد، چون میدونید که سرکوب در مقیاس وسیع امکان پذیر نیست. به خاطر همین من فکر میکنم خشونت شدیدی که اینها به کار میبرن به خاطر ترسشون از به هم پیوستن مردم و برای پیشگیری از پیوستگی و افزایش حجم حضور مردم هست.
آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه صبح روز چهارشنبه در همایش سراسری دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور گفت عده‌ای معدود به خود اجازه میدهند خارج از چهارچوب‌ها برخوردهای خاص انجام دهند و در کوچه و خیابان علیه فردی شعار میدهند، در حالی که خیلی از الفاظی که با آن اتهام میزنند قابل حد است. مسئولان جمهوری اسلامی مکررن پس از تظاهرات و اعتراضات در ایران اعلام کردند در خیابان‌ها خبری نبوده و مردم در پی خرید عید بودند. محمد علی توفیقی معتقد است این رویکرد حکومت‌های استبدادی است و این رفتار را با رفتار رهبر لیبی مقایسه می‌کند.
نشانه عمق ناباوری اونها نسبت به اعتراض مردم و وقوع یک حرکت‌های اعتراضی هستش. ما هنوز هم شاهدیم که در لیبی با اینکه گفته میشه بیش از 2/3 کنترل کشور از دست حکومت مرکزی خارج شده، اما رهبر کشورشون میاد در صحنه تلویزیون و اعلام میکنه که هیچ اتفاقی نیفتاده و یک حرکت‌های مختصر و محدودی هست که ما بر تمام اوضاع کنترل داریم.
خبرنگار وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده که اعمال خشونت نیروهای امنیتی در تظاهرات روز سه‌شنبه بی سابقه ترین خشونت در برخورد با معترضان بوده. تظاهرات روز سه‌شنبه دهم اسفند ماه در اعتراض به بازداشت و زندانی شدن میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان در ایران و به دعوت شورای هماهنگی راه سبز امید صورت گرفت.
بسیار خوب، این هم از گزارش همکارم فرین آسمی که واکنش‌ها به تظاهرات دیروز دهم اسفند ماه رو بررسی کرده بود و حالا هم فرصتی هست تا با هم تعدادی از پیام‌های شما همراه همیشگی رادیو فردا رو بشنویم.
این نظام از هیچ چیز به اندازه حضور مردم نمی‌هراسد. مردم ما باید باور کنند که فقط حضورشون میتونه این نظام رو به لرزه در بیاره. این نظام نه از تحریم‌های خارجی میترسه، نه از جنگ خارجی و نه از جنگ داخلی. تنها چیزی که این نظام رو میتونه به لرزه در بیاره حضور مردم. از اونها میخوام تو این همایش‌هایی که قرار هست برگزار بشه توی خیابون‌ها فقط حاضر بشن. از هیچ چیزی نترسن.
من مردم
ایران را دوست دارم و برای آزادی شما ایرانیان دعا میکنم.
من نظام خوبی داریم، دولت خوبی داریم. آقای احمدی نژاد مثل شیر وایساده. شما میخواین اون کسایی بیارین که اینجا دزدی کنن، پس اونا هم نمیذارن. اگه شما یه رادیو بی‌طرف هستین صدای منو پخش میکنین.
من از نشابور زنگ میزنم. میرحسین موسوی و آقای کروبی وظیفه خودشون انجام دادن. حالا اونا زندانی هستن. حالا نوبت ماست که وظیفه خودمون انجام بدیم. درود بر آزادی. دیکتاتور رفتنی است.
آقایان موسوی و کروبی رو که گرفتن، اینا هم جزو هزینه‌های جنبش سبز بودن که ما دادیم، ولی این راه برگشتی وجود نداره. این همه جا فراگیر شده. ما تا آخرین لحظه به رسیدن آزادی دست از این جنبشون بر نمی داریم.
00420221124141 و 00420221124 دوباره 2112 هم شمارهایی هستن که میتونید اگر مشکل دارید با شماره همیشگی رادیو فردا با این شماره ها با ما در تماس باشید. اما سرنوشت نیروگاه اتمی بوشهر برای چندمین بار این روزها دوباره در حالی از ابهام هست. سه‌شنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در حالی از روند عادی راه اندازی نیروگاه خبر داده که همان روز وزیر امور خارجه روسیه از مشاهده نواقص فنی و تعویق 2-3 ماهه در راه اندازی این نیروگاه به خبرنگاران گفته. پراکندن حقیقت در بین این همه اطلاعات ضد و نقیض و اتهامات دو سویه البته کار آسانی نیست، اما آنچه که مسلم هست نیروگاه اتمی بوشهر که قرار بود بعد از چندین دور تأخیر در بهمن ماه به بهره برداری کامل برسه، آینده روشنی در پیش رو نداره. آنا رایسکایا در گزارشش گفتگوی اختصاصی کرده با سخنگوی روس اتم، مسئول راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر.
شرکت روساتوم که مسئول راه اندازی نیروگاه بوشهر است رسما اعلام کرد که سوخت اتمی که به طور کامل در قلب راکتور این نیروگاه برگزاری شده بود در حال تخلیه شدن است. سرگی نویکوف سخنگوی روساتوم به رادیو فردا توضیح داد که چاره جز متوسل شدن به این اقدام نبوده.
تا کنون بیش از نیمی از سوخت راکتور تخلیه شده و این روند ادامه دارد. دلیل این اقدام احتیاطگونه آن است که در یکی از 4 پمپی که در سیستم خنک کننده این نیروگاه به کار رفته آثار شکستگی دیده شده و با توجه به این مسئله کارشناسان احتمال دادند که خرده های فلزی هنگام تست آب گرم ممکن بود همراه با آب به داخل راکتور ریزش کند. برای رفع این نگرانی سوخت باید کاملا از راکتور خارج شود و در صورت نیاز داخل راکتور و غلاف‌های سوخت مورد شستشو قرار گیرند. این عملیات هرچند عادی نیست اما در مقررات تشریح شده و نیازی به کارشناسان یا تأسیسات ویژه ندارد. برای این کار با طرف ایرانی جدول زمانبندی تنظیم کرده ایم و کار طبق آن پیش می رود.
همچنین منبع در روساتوم که نخواست نامش پاش شود به رسانه ها گفت که اگر تخلیه سوخت هسته‌ای در بوشهر بدون مشکلات مضاعف پیش برود، میتوان امیدوار بود 5 تا 6 ماه دیگر این نیروگاه راه‌اندازی شود. آن هم به شرطی که ایران در پرداخت هزینه های اضافی که چندین میلیون دلار تخمین زده می شود تأخیر نکند. این منبع ناشناس روساتوم مبلغ دقیق این هزینه ها را مشخص نکرد. سه‌شنبه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی در ژنو وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر این گونه توضیح داد.
مسئله پیش آمده صرفا فنی است و باید برای به دست آوردن اطمینان کامل از امنیت این نیروگاه این مشکل را حل کرد. این پروژه تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد و طبعا آژانس از این مسئله آگاه است. این مشکل به آن دلیل پیش آمده که ایران زمانی که ما تکمیل این نیروگاه را که توسط کارشناسان آلمانی آغاز شده بود بر عهده می گرفتیم اصرار داشت تا از تأسیسات آلمانی استفاده کنیم. امروزه این تأسیسات که بیش از 30 سال از عمر آنها می‌گذرد باید مورد معاینه مجدد قرار گیرد. به تازگی متوجه این مشکل شده ایم و امیدواریم تا 2 یا حداکثر 3 ماه دیگر این مسئله حل شود. کارشناسان ایرانی کاملا ما را درک می‌کنند. ما نمی‌توانیم در تأسیسات اتمی ریسک کنیم، هرچند این ریسک اندک باشد.
توضیحات مفصل مقام‌های روس در حال ارائه شد که سه‌شنبه رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اخبار مربوط به خروج سوخت اتمی از قلب نیروگاه بوشهر را تکذیب کرد و گفت که کار این نیروگاه روند عادی خود را طی می‌کند. بر اساس قرارداد با روسیه، نیروگاه اتمی بوشهر باید در سال 2000 راه‌اندازی می‌شد، اما به دلایلی که برخی آن را سیاسی و دیگران فنی می‌دانند، راه‌اندازی این نیروگاه بیش از 10 سال است که به تعویق افتاده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
در ساعت 7:30 به وقت ایران، در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، من فهیمه خضری‌دری به شما که همین الان به ما پیوستید سلام میکنم و از همراهانی هم که بودن و موندن با ما تا این لحظه تشکر میکنم. همکارم کیوان حسینی همینجا در سوری خبر همراه من هست. کیوان امشب مسئول پیگیری خبر هاست. بریم ببینیم که برای این بخش خبری کیوان حسینی برای ما چه آماده کرده.
با درود به شما. رهبر لیبی معمر قذافی میگوید تا آخرین نفر به مبارزه با مخالفان ادامه میدهد. آقای قذافی امروز چهارشنبه با حضور در تلویزیون لیبی بار دیگر القاعده را عامل شورش در کشورش معرفی کرد و از ناتو و سازمان ملل خواست تا رویدادهای این کشور را بررسی کند. مخالفان رهبر لیبی هم اکنون بیشتر مناطق شرقی این کشور را تحت کنترل خود دارند و نیروهای وفادار به آقای قذافی در ترابلوس پایتخت لیبی سنگر گرفتند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به آمریکا و متحدانش درباره حمله نظامی به لیبی هشدار داد. آقای احمدی نژاد امروز چهارشنبه در یک سخنرانی در لرستان با اشاره به حمله آمریکا و متحدانش به عراق و افغانستان گفت: اگر این بار در شمال آفریقا و خاورمیانه دخالت نظامی کنید، ملت‌های منطقه به پا خواهند خاست و گور سربازان شما را خواهند کند. پایان نقل قول. کشورهای غربی اعلام کردند که موضوع حمله نظامی به لیبی را برای حمایت از مردم آن کشور در مقابل سرکوب از سوی حکومت قذافی مورد بررسی قرار می‌دهند. وزارت امور خارجه سوئد امروز چهارشنبه در اعتراض به بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران منتقدان دولت، سفیر ایران در استکهلم را فراخواند. یک سخنگوی وزارت امور خارجه سوئد در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت: سفیر ایران در پاسخ به اعتراض دولت سوئد پاسخ قانع کننده ای نداده است و سوئد موضوع را با دقت دنبال می کند. نزدیکان میرحسین موسوی و مهدی کروبی می گویند این دو به همراه همسرانشان بازداشت و به زندان حشمتیه منتقل شدند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران این خبر را تکذیب کرده است. دو ناو جنگی آمریکایی که به سمت آبهای لیبی در حرکتند امروز چهارشنبه وارد کانال سوئز شدند. این دو ناو در بحبوحه درگیری میان نیروهای معمر قذافی رهبر لیبی و مخالفان وی به منطقه اعزام شدند. یکی از این ناوها قابلیت جابجایی 2000 نیرو را دارد. یک ناو دیگر آمریکایی نیز روز دوشنبه از کانال سوئز عبور کرده و وارد دریای مدیترانه شده بود. کشورهای غربی اعلام کردند که موضوع حمله نظامی به لیبی را برای حمایت از مردم آن کشور مورد بررسی قرار می‌دهند. کمیته 25 بهمن مجلس شورای اسلامی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران معترضان در ایران را به ارتباط با سازمان‌های جاسوسی غربی متهم کرد. در گزارش کمیته مذکور که امروز چهارشنبه در صحن علنی مجلس خوانده شده آمده است، سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و اسرائیل با رهبران معترضان تماس گرفتند و آنها را برای برگزاری راهپیمایی در روز 25 بهمن ماه در حمایت از مردم مصر و تونس تحریک کردند. کمیته 25 بهمن مجلس همچنین خواستار پیگرد قضایی آقای موسوی و آقای کروبی و وابستگان و همراهان آنها شد. این کمیته در پی برگزاری تظاهرات روز 25 بهمن ماه در تهران و چند شهر دیگر ایران به دستور علی لاریجانی رئیس مجلس تشکیل شد. و آخرین خبر این که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران میگوید به نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد ابطال انتخابات نیز داده شده بود. آقای لاریجانی روز چهارشنبه گفت: بعد از انتخابات به کسانی که مدعی تقلب بودند گفتیم صندوق‌ها را به طور رندوم در مقابل نمایندگان خود شما بازشماری می‌کنیم. اگر به عدد قابل توجهی از تخلف رسیدیم، آنگاه تمام صندوق‌ها را باز و حتی انتخابات را ابطال می‌کنیم. فهیمه خبرها تموم شد.
مرسی کیوان، تازه ترین خبرهای ایران و جهان بود که شنیدید. ما باز هم با کیوان حسینی تا پایان این مجله همراه خواهیم شد و خبرها رو میگیریم، اما فعلا مجله اقتصادی هفته رو بشنویم، کاری از همکارم فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال آینده را بررسی می‌کند. حداقل دستمزد کارگران در سال آینده چقدر خواهد بود؟ بورس تهران و دلایل افزایش شاخص و معاملات در آن. و چشم‌انداز بهای نفت در آینده‌ای نزدیک. پیش از پرداختن به گزارش‌های مجله این هفته به دو خبر اقتصادی توجه کنید.
به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، اولین کتاب حاوی اطلاعات و فرصت‌های اقتصادی ایران به نام گزارش اقتصادی ایران با تیراژ 78,000 نسخه چاپ و قرار است در 120 کشور در اختیار شرکت‌های بزرگ و علاقه‌مندان گذاشته شود. به گفته بهروز علی شیری، رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، مدیران بزرگترین شرکت‌های خارجی از مدت‌ها پیش برای دریافت گزارش اقتصادی ایران ثبت نام کرده بودند و 80% از این گزارش در اختیار بزرگترین شرکت‌های تولیدی دنیا قرار می‌گیرد. این گزارش در برگیرنده مصاحبه‌هایی با مسئولین اقتصادی جمهوری اسلامی از جمله با رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چند تن از معاونان وزرا است. دولت ظاهراً با انتشار این کتاب قصد دارد با دادن تصویر مورد علاقه خود از ایران، نظر سرمایه‌گذاران خارجی را به ایران جذب کند. اما یک کارشناس اقتصادی در تهران به رادیو فردا میگوید با توجه به سیاست‌های جنجالی و تنش‌آفرین آقای احمدی نژاد در صحنه جهانی، عکس ایشان روی جلد این کتاب کافی است که درجه علاقه به خواندن آن را به صفر برساند.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران روز یکشنبه 8 اسفند ماه بر اساس کیفرخواست صادر از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه 54 متهم این پرونده برگزار شد. این افراد به مواردی از قبیل مشارکت در اختلاس، معاونت در اختلاس و تحصیل مال نامشروع متهم شدند. پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران در یک سال گذشته از خبرسازترین موارد اختلاف میان مسئولان ارشد جمهوری اسلامی بوده است. نام محمد رضا رحیمی، معاون محمود احمدی نژاد، از همان آغاز در این پرونده مطرح بوده است، اما در میان اسامی متهمین که محاکمه آنها در دادگاه آغاز شد، نام محمد رضا رحیمی، معاون محمود احمد نژاد، دیده نمی شود. در ایران مطابق معمول هر ساله بحث تعیین حداقل دستمزد در اسفند ماه داغ شده است. به گفته محمد یارحمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور، در نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان روز یکشنبه برگزار شد، پیشنهادهایی برای تعیین حداقل دستمزد در سال آینده ارائه شده است. از جمله پیشنهادها این است که تأمین حداقل معیشت کارگران بر اساس میانگین هزینه خانوارهای شهری و یا بر پایه میانگین درآمد خانوارهای شهری تعیین شود. راه سوم مانند همیشه این است که اضافه دستمزد بر پایه نرخ تورم در سال جاری تعیین شود. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس میپرسم چرا هر ساله تعیین حداقل دستمزد کارگران در ایران با این همه بحث و جدل روبروست؟
در قانون پیش بینی شده که 2 ملاک برای تعیین حداقل دستمزد مورد توجه قرار میگیره. ملاک اول اینه که حداقل دستمزد هر سال با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشه تغییر باید بکنه، و ملاک دوم که در ماده 41 قانون کار می‌بینیم این هست که حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشه که زندگی یک خانوار رو تأمین بکنه و در ایران یک خانوار 4 نفر هستند. در سال 1389 یعنی سال جاری خورشیدی که به آخرش نزدیک میشیم، حداقل دستمزد در ایران 303,000 تومان است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم رو در 10 ماهه اول سال 10.8% اعلام کرده و بر اساس پیش بینی های آقای بهمنی قرار تا آخر اسفند ماه نرخ تورم چیزی باشه حدود 13%. بنابراین اگر ما ماده 41 قانون کار رو ملاک قرار بدیم، باید 303,000 تومان حداقل دستمزد سال 1389 در سال آینده بین 10-13% افزایش پیدا بکنه. منتها مسائلی که الان مطرح هست اینه که یک چند مقام ارشد اقتصادی جمهوری اسلامی از جمله آقای شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی، همینطور آقای حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی میگن که با توجه به پرداخت یارانه‌های نقدی در سال آینده، از این به بعد مسئله افزایش دستمزدها بر پایه نرخ تورم دیگه منتفی هست.
به زبان دیگر یعنی دولت میخواد پرداخت یارانه ها رو با کارگرا دوبار حساب کنه، چون هدف پرداخت یارانه های نقدی جبران افزایش بهای حامل های انرژی و مایحتاج عمومی هست. حالا دولت میگوید این یارانه ها جبران تورم هم درش منظور شده، یا اینطور نیست؟
استدلال دولتی ها این هست که ما به شما یارانه میدیم، در نتیجه دیگه مذاکره بر سر انطباق نرخ دستمزد با تورم مفهومی نداره. و پاسخ کارگرام این هست که خب اولا یارانه ها که به همه تعلق میگیره، و دوم اینکه هدف از پرداخت یارانه های نقدی این بوده که افزایش قیمت ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی جبران بشه. بنابراین این در قضیه تغییر نمیده. منتها مسئله بسیار مهمی رو که دولتی ها پیش میکشند اینه که اصولا با افزایش دستمزدها تورم بالا میره، و به شکل خیلی خیلی حاد و مستقیمی آقایون دولتی ها به خصوص وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئله رو مطرح میکنند به این صورت که در واقع یکی از عوامل مهم ایجاد تورم در ایران افزایش دستمزد کارگراست، و اگر بخواهیم جلوی افزایش تورم رو بگیریم باید پیوند بین تورم و افزایش دستمزد رو در ایران قطع بکنیم.
حالا در هر حال ظاهرا اینطور به نظر میرسه که دولت هنوز مصمم نیست که این به اصطلاح جبران تورم رو پرداخت نکنه. با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی و تأثیر اون بر درآمد و هزینه های خانوارها، چه دستمزدی برای سال آینده کارگران قابل پیش بینی است؟
در شرایط خاص ایران، و من روی این مسئله تاکید میکنم، ما به جای دیگه اشاره نمیکنیم چون شرایط فرق میکنه، در شرایط خاص ایران اصولا ایجاد ارتباط بین افزایش دستمزد کارگرا و پدیده تورم بر هیچ منطقی استوار نیست، چون که طبقه کارگر ایران قربانی تورم هست. تورم در ایران از افزایش چند درصدی دستمزد کارگرا ناشی نمیشه. عامل اصلی تورم سیاست‌های دولت هست در عرصه مدیریت اقتصاد کلان. وقتی می‌بینین که در لایحه بودجه 1390 حجم کل بودجه نسبت به سال پیش حدود 50% رشد کرده، در کشوری که نقدینگی با این سرعت افزایش پیدا می‌کنه، عامل تورم این هست.
خب به رغم همه این اختلاف‌ها به نظر شما چشم‌انداز دستیابی به توافق هست؟
بر اساس آخرین پیشنهادی که مطرح شده این هست که بیان دو طرف بر اساس یک افزایش حداقل و کمتر از سالهای گذشته فعلا به توافق برسند، بعدن ببینند که وضعیت تورم در کشور در سال آینده چه خواهد بود، و مجدداً در شهریور ماه آینده مذاکرات بر سر رابطه بین تورم و دستمزد از سر گرفته بشه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 2420 603 874 150،
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
پس از ارائه لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت به مجلس، مجلس میگوید بررسی این لایحه را آغاز کرده و تلاش دارد تا پیش از پایان اسفند ماه آن را تصویب کند. از کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون، پرسیدم چه نگاهی به این لایحه بودجه دارد.
در درجه اول افزایش بسیار زیاد هزینه هاست، یعنی کل بودجه شامل بودجه عمومی و بودجه شرکت ها 46% افزایش داشته. اگر هم مسئله یارانه رو هزین در بیاریم و حتی اگر که 10% هم برای تورم یا شاید بیشتر هم برای تورم، از این جهت که چون تورم بوده مخارج هم ناچار بوده افزایش پیدا کنه، اینا هم کنار بذاریم، این بودجه یک چیز در حدود 25% افزایش داره و این معلوم نیستش که چه بلایی به سر اقتصاد ایران خواهد آورد. نکته دیگری که باید بگیم اینست که با توجه به حجم بودجه شرکت‌های دولتی، این کاملا نشون میده که اقتصاد ایران در چنگال دولتی بودن و این چیزیست که به هر حال دیگران تجربه کردن. چین تجربه کرد، شوروی سابق تجربه کرد، اروپا شرقی تجربه کرد، الان کوبا در تجربه میکنه و این جز فلاکت برای اقتصاد چیزی نخواهد آورد.
اگر این پیشفرض رو قبول کنین که مجلس و شورای نگهبان همین لایحه دولت رو با یکم تغییر تصویب کنند، منابع تأمین کسری بودجه در بودجه چگونه پیش بینی شده؟
من متاسفانه نتونستم پیدا کنم که اولا به حساب این مخارج چطوری انجام خواهد شد. تنها صحبتی که اونجا بود این است که این بودجه با فرض این که قیمت نفت 80 دلار باشه و از هر دلار رو هم 1050 تومان حساب بکنن، غیر از این مطلب دیگه‌ای معلوم نشده. بنابراین مشخص نیست که تکلیف چه خواهد بود، ولی واقعیت این است که اینکه کل بودجه 25% افزایش پیدا کنه با توجه به افزایش قیمت نفت در دنیای فعلی، بدون شک پول زیادی در اقتصاد ایران ریخته خواهد شد. یعنی دولت ناچار خواهد بود که اسکناس منتشر کنه و حجم پول افزایش بده و این افزایش بدون شک یک تورم بسیار زیادی رو در سال آینده به دنبال خواهد آورد. الان مسئله هدفمند کردن یارانه‌ها بوده و دولت یه مقداری مشغول پوز دادن به این نیست که اون تورمی که بعضی ها گفتن اتفاق نیفتاده. من میخوام در اینجا دو نکته رو عرض بکنم. یکی این که اولا هدفمند کردن یارانه‌ها به طور دقیق انجام نشده و به خصوص که هنوز هم مقدار زیادی سوخت در اختیار پالایشگاه‌ها و یه مقداری بنزین یارانه‌ای هنوز در اختیار مردمه. این شماره یکه. ولی مثلا این دومی که باعث میشه بیادمون باشه این نیست که تورم یک سال طول میکشه که کاملا اقتصاد فراگیر کنه. بنابراین پیش بینی بنده برای اقتصاد سال 90 ایران اقتصادی بسیار تورمی.
خب دولت از نظر خودش افتخار میکنه که از اینهای عمرانی رو بالا برده، آیا واقعا در مقایسه با سال قبل این افزایش مشهوده؟
بله افزایش مشهوده، ولی باز این بودجه چون هیچ شفافیتی نداره، قسمت عمده بودجه شرکت‌های دولتی است. اما اگر فقط به بودجه عمومی نگاه کنیم، بودجه عمرانی 1/3 بودجه هزینه‌های جاری است. بنابراین به طور کلی نمیتونیم بگیم که مسئله عمران در درجه اوله، بیشتر مسئله هزینه‌های جاری مطرح بوده. بنابراین یک اقتصادی است که بخش خصوصی نقش چندانی نداره، دولت هم بیشتر به کار و کسب شرکت‌های دولتی چسب میده تا به سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و اینکه وسیله‌ای فراهم بکنه که بخش خصوصی بتونه گسترش پیدا کنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بورس تهران در سال گذشته میلادی 64% رشد داشته است و شاخص بورس در آغاز سال 2011 میلادی به مرز 22000 رسید. از جمشید اسدی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، پرسیدم دلیل رشد معاملات در بورس تهران و جهش شاخص ها را چگونه میتوان توضیح داد؟
قیمت بورس یعنی قیمت سهام شرکت ها عمدتاً مثل هر کالای دیگری مبتنی بر عرضه و تقاضاست. یعنی اگر تقاضا برای سهام شرکت‌ها افزایش بیابد، بدیهی است که ارزش اون سهام هم افزایش پیدا می‌کنه. در این شرایط که کسب و کار اقتصاد در کشور ما مناسب نیست و حتی تحریم‌های متعدد وجود دارد، حتی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و بیکاری وجود دارد، چطور است که شاخص بورس بالا رفته است؟ دلیل اینو عمدتاً باید در فرادستی بخش دولتی در اقتصاد دید. ببینید، بسیاری از شرکت‌هایی که در بورس وجود دارند یا دولتی هستند یا به بنگاه‌های دولتی وابسته هستند یا به بنگاه‌های شبه دولتی وابسته هستند. مثلا می‌دانید که در حقوق تجارت ایران مثلا شرکت‌های وابسته به سپاه و به بنیاد مستضعفان دولتی نیستن، ولی خب بدیهی است که اینها بخش خصوصی نیستن، یعنی رقابت آزاد با بخش خصوصی ندارن و بر سر بسیاری از امتیازهای متعدد نشستن. بدیهی است که اگر شما سهام این شرکت‌ها را داشته باشید، اینها شرکت‌هایی هستن که هیچ وقت ورشکسته نمیشن، چون یا امتیاز دارن بر اثر این امتیازهای رانتی رقیب ندارن سودآورن، یا اگر که حالا به دلیلی سود نداشته باشن و به علت تحریم ها تولید نتونن بکنن، بودجه دولتی به اینا کمک میکنه و از ورشکستگی اینا جلوگیری میکنه.
ولی آقای اسدی، با توجه به اینکه در هر حال در ایران شرایط کسب و کار برای یک بخش معدودی از جامعه خیلی هم خوبه، مثلا در بخشای دلالی و تجارت و این چیزا، چرا سرمایه گذاران خرد یا اینکه نیمه کلان این ریسک رو قبول میکنن که با وجود اینکه در جای دیگه احتمالاً میتونن بیشتر درآمد داشته باشن ولی سهامو میخرن؟
اولا که میفرمایید در ایران بخشای تجاری و دلالی سودآور هستند، نه برای همه، هر کسی نمیتواند، البته من به جای واژه دلالی از واژه واسطه گری میخوام استفاده بکنم که دارای ارزش بالای اقتصادیه، هر کسی نمیتواند در این زمینه ها فعال باشد. مثلا بسیاری از واردات در دست یک گده خاصی است، یعنی اون مسئله رانتی که در مورد شرکت‌های تولیدی وجود داره در مورد توزیع اون هم وجود داره. شما مثلا عمده‌ترین توزیعگر در بزرگترین شهر ایران تهران ببینید دست کیست؟ این به صورت آزادی صورت نمیگیره در این حالت. در نتیجه میخوام بگویم که فرق بین این دوتا این است که بسیاری از این واسطه ها غیر از سهامدارای اصلی کسی دیگر رو سهام نمیتونه بخره. حالا اگر اینا بیان وارد بورس بشن، بخشی از سرمایه اینها به صورت سهام قابل توزیعه. بدیهی است که هر کسی این سهامو بخره، خب سود هنگفت و صاحبان اصلی سرمایه میبرن، اما کسانی دیگه هم که به اندازه از سهام همون سرمایه رو دارن به اندازه سود میبرن.
آیا میشه این تحول در بورس تهران در حقیقت یک نوع تمرکز سرمایه‌ام دید در دست یک عده مخصوصی، یا اینکه ترکیب خریداران و معامله کنندگان بورس تهران خیلی متنوع؟
نه خیر، این همونه که من به اصطلاح در سعی کردم در پاسخ به پرسش نخستین عرض بکنم. عمده ترین دلیل این است که تقریبا در شرایط اقتصادی که باید بدون تعارف اقتصاد رانت خاری بران نام نهاد، کسانی که رانت دارند عمده ترین کسانی هستند که در بورسند، و چون رانت دارند و در ارتباط با محافل قدرت هستند، تقریبا اینها ورشکستگیشون غیر ممکنه، چون گفتم یا رانت دارن و امتیازهای اقتصادی دستشونه، تنها کسایی هستن که میتونن بفروشن، یا کسایی هستن که حالا اگر هم ضرر بکنن چون شرکت دولتی هستن یا نزدیک به دولت هستن از بودجه دولتی پول میگیرن. در نتیجه اینا به یک روایت شرکت هایی هستن که خب چون از رقابت خارجن و از رقابت مزاحمتی واسه شون ایجاد نمیشه، شرکت هایی هستن که همیشه باید یک جور سودی داشته باشن. در نتیجه اینا وقتی روی بورس تهران هستن، خرید و فروش سهام چنین شرکت هایی در شرایط کنونی کسب و کار ایران شاید سودآورترین فعالیت اقتصادی باشه.
با توجه به حجم بورس و حجم معاملات بورس در تهران، چه اهمیتی داره بورس ایران در اقتصاد ایران، در مجموع اقتصاد ایران؟ با توجه به اینکه گفته میشه مثلا شاید حدود 100 میلیارد دلار بیشتر اصلا ارزش بورس تهران نباشه، در حالی که 100 میلیارد دلار برای یک بورس در کشور خارجی اصلا مبلغ ناچیزیه.
ببینید، زبده پاسخ در پرسش خودتون هست. من بر این نمی روم که مقایسه بکنم حجم سهامو در بورس تهران و مثلا ارزش سهام بعضی شرکت‌های بزرگ در دیگر کشورها. لابد میتونن بگن که خب این مقایسه محل فارقه و به نسبت‌های مختلف وجود دارن. اما میخوام اینو من عرض بکنم که در یک اقتصاد سالم بورس عمدتاً برای این است که وقتی یک کارآفرین، یک صاحب شرکت احتیاج به سرمایه دارد برای اینکه کارهای بزرگی انجام بدهد، اگر این سرمایه رو به اندازه کافی نداشته باشه، این میاد در بازار سهام و میگه سهام منو بخرید، بدین ترتیب این سرمایهش میره بالاتر، پس پول بیشتری میاد دستش که بتونه به کارهای تولیدی و کارهای عمرانی بزنه و گسترش بده فعالیت خودشو. خب حالا باید دید در شرایط خاص کشور ما در ایران آیا امکان گسترش فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد یا ندارد، امکان کارآفرینی وجود دارد یا ندارد. اگر ما به آمار اقتصادی خود بانک مرکزی که از طرف بانک مرکزی و از طرف منابع رسمی به صندوق بین‌المللی پول هم رسیده بخوایم رشد اقتصادی کشور رو در سالهای گذشته در نظر بگیریم، این رشد اقتصادی از بسیاری کشورهای درون خاورمیانه کمتره. پس یعنی گسترش تولید صورت نمیگیره در کشور ما. در نتیجه این گفتگویی که من شما داشتم مثل یک حلقه میمونه که باز برمیگردیم به پرسش اول. دلیل اصلی این که علارغم این شرایط نامساعد ارزش سهام بالا می رود این است که نه بلکه همچون دیگر کشورهایی که رقابت در اون آزاد و فضای کسب و کار مناسبه، این نشان دهنده رشد اقتصادی و تولید اقتصادی باشه، بلکه این در حقیقت یک جور مثل سپرده تضمین شده است. چون این شرکت های عمدتاً وابسته به محافل دولتی و رانتی در درون بورس هستن، کسی که سهام اینا رو داشته باشه تقریبا سهام تضمین شده داره، چون مال عده خاصی هستن این شرکت ها. پس این رشد بورس و با رشد بورس در یک شرایط بازار بنیاد و رقابت آزاد نباید یکسان پنداشت.
در پی تحولات تاریخی در شمال آفریقا و خاورمیانه و ادامه اعتراض‌های مردم در کشورهای یمن، بحرین، الجزایر، اردن و ایران به حکومت‌های خود، بازار نفت در چند هفته گذشته دچار تلاطم شده است و بهای هر بشکه نفت از مرز 100 دلار هم گذشته است. بشنویم از نصیر شیرخانی درباره افزایش بهای نفت و چشم‌انداز احتمالی آن.
لیبی الان حدود 1,600,000 بشکه نفت در روز تولید میکنه که به نظر میاد تا 2/3 این تولید الان از بین رفته و اگر این نارمی ادامه پیدا کنه که ادامه پیدا خواهد کرد، ممکنه که کلن اصلا صادرات نفت لیبی رد بشه و فکر کنم ما هم طول بکشه که دوباره به حالت اول برگرده، چون سرنوشت لیبی نامعلوم خواهد بود. عربستان تا همین هفته پیش حدود 4,000,000 بشکه مازاد تولید داشت. الان این کشور اومده حدود 1,000,000 بشکه به تولیدش اضافه کرده که اون وقفه که در صادرات لیبی پیش اومده اونو جبران کنه و میتونه تا حدود مثلا 2,000,000 بشکه دیگه هم به بازار عرضه بکنه اگر مثلا این آرامیا به الجزایر سرایت کنه. ولی وقتی که این پوشش امنیتی اگه از بین بره، بعد اون وقت پس بازار فرا خواهد گرفت و قیمت نفت بالا خواهد رفت. مشکل اساسی که الان جهان در آینده ممکنه پیش بیاد اینه که این نارامی ها به خود عربستان هم سرایت بکنه و اگر این انجام بگیره احتمالاً قیمت نفت حتی شاید مثلا اگر واقعا نارامی های شدید در عربستان پیش بیاد حدود 200 دلار هم در بشکه خواهد رسید، یعنی شکی نیست. ولی تا حالا کشورهای خلیج تونستن از این شدت نارامی ها فرار کنن و اثری که بالا رفتن شدید قیمت نفت خواهد داشت اثر بسیار بعدی تاثیر خواهد بود بر تندرستی اقتصاد جهانی. و وقتی که تندرستی و سلامتی اقتصاد جهان به خطر بیفته به خاطر بالا بودن قیمت انرژی، دانش رشد اقتصادی میاد پایین، رشد اقتصادی هم میاد پایین، تقاضا برای نفت کم خواهد شد و اون ممکنه مثلا به یک صورتی در واقع بتونه بازار گرم نفت رو یعنی خنک کنه. درآمدهای بادآورده باعث میشه که در کوتاه مدت وضع ایران خوب بشه و از این خوشحاله که الان قیمت نفت داره میره بالا. هرچند ممکنه نگران باشه که منطقه دستخوش نارامی هستش و این نارامی هم ممکنه به خود ایران سرایت کنه و وقتی که به خود ایران سرایت کنه اون وقت نمیتونن نفت صادر کنن. ولی هم در حال حاضر برنده اصلی این نارامی تا حالا کشورهای خلیج بودن و هم ایران، مخصوصا ایران.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. لحظاتی دیگر همکارانم شما را در جریان آخرین خبرها و گزارشها از رویدادهای ایران و جهان میگذارند. اوقات خوشی داشته باشید.